الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. هدیه به پیشگاه مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات دوم و قشنگ تر خط کنید. ابر بهارم ابن زهرا تا کی ببارم یبن زهر و یوسف صحرایی زهرا کجا؟ شاه نظر به ما کن، در یک قنوت وترت آقا ما رو دعا کن. ای ابن الحزن کجایی؟ همه بخونیم قشنگ میشه. ای ابن الحسن کجایی؟ ای ابن الحسن، نه این صدای همه دیگه. ای ابن الحسن، انشالله که امسال سال ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه، بازم یه صلوات بفرستی. الله محمد آیا یه ساعت هم بذاری من ببینم خودتون اعلام کنیم. خب میدونید ما امسال، یعنی ما سالهای قمری عید نوروزش به قول خودمون از محرم شروع میشه، خاطر همین میگیم انشالله که امسال سال ظهور حضرت حجت باشه. انشالله که امسال و این دهه بتونیم به خوبی خوب از این سفره پربرکت ابو عبدالله علیه السلام استفاده کنیم، بازم یعنی این صلوات آخری رو محمدی پسند خط کنیم. صلی الله علی محمد. خب الحمدلله ما خیلی خوشحالیم که خدمت مسجد حضرت معصومه سلام الله علیها رسیدیم و البته خود این جور شدن این مسجد هم یه خاطره ای داره. سلام علیکم. بله، ما روزی که آقای امید آقا زنگ زدن، یه روز دو روز قبلش رفته بودیم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. حالا اینا نمیگم من کرامت دارم و میگم الحمدلله مثلا اینجوری جور شده، توفیقی بوده برسیم مسجد شما. اونجا من گفتم بی بی جان میخوام برم تبلیغ، هر سال همینو میگم، هر مسجدی زنگ زد اول من میرم همونجا، هر جا جور شد اول. ممکنه شهرستان هایی دیم زنگ بزنن، ولی خب حالا ما بیشتر استوان میایم، من اول میرم اونجا. خب الحمدلله شاید مثلا تقریبا یه روز گذشت یا همون روز عید قدیر بود که آقا امید زنگ زد گفت که مسجد حضرت معصومه برنامه داریم. اما مثلا جالبیش این باشه که بین حضرت معصومه سلام علیها و مسجدش و حرم الحمدلله رابطه ایجاد شده و من بعد از اون برای شماها به شخص مسجد حضرت معصومه سلام الله علیها دعا کردم. حالا ایشالله قبول بشه دیگه، این قبول میشهش یا نمیشهش دست ما نیست. ایشالله که قبول بشه بازم یه صلوات بفرستید. صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرج. خب ما یه وقتایی هست حالت کسالت داریم. یعنی چی؟ یعنی میگن محمد، آقا محمد بلند شو بریم نماز بخونیم، میگه من حال ندارم. آقا مهدی، فاطمه خانوم بلند شو بریم فلان مسجد امامزاده گلزار شهدا، حال ندارم برو بابا. کی حال داره میخواد الان بازی فوتبال داره، نمیدونم پرسپولیس داره و یه تیم دیگه مثلا فلانی، الان وقتشه بریم نماز بخونیم، نماز جماعت مثلا تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. خب میشه فردا بریم، امروز حال ندارم، بلنشو نماز صبح بخون، حال ندارم، حسش به قول ما نمیاد. خب چی شده که ما یه وقتایی شاید بشه بگی خیلی از وقتهای زندگیمون حال عبادت کردن نداریم، حال اینو نداریم که بریم سمت خونه خداوند و عبادت کنیم. و ماجا شما که میگی عبادت یعنی 2 ساعت، یعنی من میگم برو 5 ساعت عبادت کن، نه 10 دقیقه نماز جماعت تو مسجد. یعنی میگی مثلا 24 ساعت زندگی تو حال عبادت داشته باش، نه آقا، 5 دقیقه نماز صبح، 10 دقیقه در کنارش نماز شب. خب چی میشه که ما حال این کارا رو نداریم؟ چی میشه که دشمن برای 24 ساعت زندگی ما برنامه ریزی کرده و داره جوانای ما، بچه های ما، حتی بزرگسالای ما رو با خودش میبره؟ که یه بچه کوچیکیه شاید 5-6 ساله اسم از واتساب میدونه و داخل اونا داره فعالیت میکنه. حالا بماند بحثای دیگه، ایشالله برای شبای آینده از این بحثای فضای مجازی اونا رو خدمتون ایشالله ارائه خواهیم داد. اما چی میشه که وقتی که یه بچه اینقدی میدونه و اونا 24 ساعت حال دارن برای این کاراشون، ما حال نداریم بریم پیش خدا؟ امشب میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم و علتهای اینو بسنجیم که چی شده من نوعی شماها هممون توی یه سری کارا حال نداریم. یه هفته حال داریم، 2 هفته حال نداریم، 1 ماه حال نداریم. حالا محرم قضیهش فرق میکنه، شما محرمو بذار تو پرانتز، محرم انقدر خوبه، انقدر دستگاه امام حسین علیه السلام فضاش بازه و عالیه که دیگه حال میاره، یعنی میخونه، به زور میکشونه سمت هیئت، این خیلی خوبه. لذا من از محرم بحثی نمیکنم، چون محرم میکشوننمون اصلا حال میاد، حال ایجاد میشه. و اونم که چرا اینجوریه اونم ان شاء الله به طلبتون میگیم. اما چی شده امام سجاد علیه السلام میفرمایند خدا یا گاهی اوقات ما حال عبادت کردن نداریم. عبارت عربیشو میخونم، القیت علی نعاسا، یه وقتایی چرت میگیره ما رو، چرت میگیره یعنی میخوابیم، نه همین بیالی، القیت علی نعاسا، یه وقتایی خدا یا من بیحال میشم. چی شده؟ قبل از اینکه این بحثو بگم سوال نکنید پس امام سجاد علیه السلام هم یعنی بیحال میشده، کسل میشده تو عبادت، نه، اینو میگن که من بشنوم. داریم ضرب المثل چی میگه؟ به در میگه که دیوار بشنوه. این دقیقه الان اینه، یعنی امام سجاد علیه السلام میگه که حساب کار دست من بیاد و ما به امشب به خودمون قول بدیم، بگیم خدایا. اصلا قول سخته، شاید قول بدیم بزنیم زیر قولمون. خدایا به ما کمک کن بتونیم امشب از این فرمایش امام سجاد علیه السلام استفاده بکنیم و حال عبادتمون رو تغییر بدیم و باحال بیایم سمت خونه خودت و عبادت بکنیم. ایشالله اینجوری باشه. اولین موردی که امام سجاد علیه السلام میفرماید، لعلک رعیتنی مستخفن به حقک، خدایا اینی که من حال عبادت ندارم، اینی که من در عبادت کسل هستم، شاید به خاطر اینه که حق تو رو خفیف شمردم و حق تو رو رعایت نمی کنم. ای حاج آقا حق چیه؟ اون حقی که من خفیف شمردم سبکش کردم چی بوده که باعث شده حال عبادت منو بگیره؟ هر چی که شما فکرش بکنی در مقابل خداوند. یک، حب پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. حاج آقا ما هممون پیامبر رو دوست داریم، ما هممون عاشق اهل بیت علیهم السلام هستیم، مخصوصا امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف. ما این میشه کسی پیامبر رو دوست نداشته باشه؟ بله ما دوست داریم، اما ما باید به حرفشون هم عمل کنیم. اگه خدای نکرده به حرفشون عمل نکنیم، اینجا میشه مستخفن به حقک، حق خداوند، حق اهل بیت علیهم السلام رو خفیف شمردیم. نتیجهش میشه چی؟ تو عبادت حال نداریم. یعنی برای هر کاری حال داریم، نمازی که میخونیم الله اکبر بسم الله، رکوع سجده تمام، اصلا معلوم نشه این نمازه چی شد. صبر بر بلا، بلا نازل میشه بر ما، مصیبت نازل میشه بر ما، خدای نکرده تو اینجا هم قطعا نیست، ولی من دیدم خونه ای رفته بودیم آبگرکن خونه شون خراب شد، نعوذ بالله نعوذ بالله به خدا من فحش میداد که خدایا اگه نعوذ بالله اگه تو خدا بودی این کارو نمیکردی، اگه تو خدا بودی بابا صبر کنید، اصلا این امتحانه دیگه. صبر بر بلایا بالاتر از امام حسین علیه السلام که نداریم که حضرت زینب میفرمایند ما رأیت الا جمیلا، که من چیزی بهتر از قشنگی ندیدم. خب یعنی صبر کردن زیبایی. ایوب پیامبر صبر کرد که شد ایوب، تمام زندگیشو گرفتن، بچه‌شو گرفتن، اموالشو گرفتن، به خودش بدترین مریضیو دادن، اما صبر کرد، همه اونایی که ازش گرفته بودن بهش برگردوندن، خوب شد، بچه‌هاشو برگردوندن خداوند. ببینید مطلب بعدی، شکر، توبه کردن، خمس دادن و و این مسائلی که شما خودتون همشون شنیدید، من دیگه نمیخوام روی مانو بدم. پس اگر من حال ندارم بدونید اینجا کم گذاشتیم، بدونید تا یه اتفاقی افتاده خدا رو فراموش کردیم. چرا خداوند تو آیه قرآن میفرماید من تا یه بلایی نازل بکنم عزیزان من مؤمنین ما وقتی تو دریا گیر میکنن چرا اونجا فقط یاد خدا میفتن؟ تمام زندگی ما باید یاد خدا باشه. اصلا فکر روزه ما اینو به تجربه دیدیم، هم یه وقتای خودمون هم خیلی تجربه کردیم. تجربه چی بوده؟ اون کاریه که سپردیم به خود خدا حل شده بدون ترس، بدون استرس مثلا. اما اون کاری که همش خودمون دنبال این بودیم که بریم برنامه‌ریزی بکنیم، این کارو انجام بدیم، اون کارو انجام بدیم، دنبالش بودیم، هی این ور اون ور کردیم، آخر یه جا ضربه خورده. چرا؟ چون وصل به خدا نکردیم. اگه نماز میخونی وصلت به خدا باشه، هر کاری میکنی برای خدا باشه، کار حل میشه، کار میره جلو. لذا اولین موردی که امام سجاد علیه السلام میفرماید مستخفن به حقیق خدایا شاید، ببین میفرماید لعلک، شاید یکی از علتاش این باشه. خب شاید شما همتون این حقو به جا بیارید، منی که اینجا نشستم شاید به جا نیارم، باید برم اینو درستش بکنم. قول بدیم به خودمون سخت نیست، میشه. این دو هفته بچه‌ها، یعنی این دو ماه، اصلا دو هفته چرا میگیم، این دو ماهیه که سفره برکت زیاد پهن شده. یعنی اگر قبلا بوده الان اگه همیشه مثلا یه دست برنج بوده الان شده 10 دست. از اینا استفاده کنید و حیفم هست. بچه زرنگ، مؤمنی زرنگه که از این فرصت استفاده بکنه. خیلی استفاده بکنید. اگه آماده ای استفاده بکنی یه صلوات بفرست. مطلب بعدی، خدایا لعلک رأیتنی فی مقام الکاذبین. آقا تلاش کنیم خدایا به ما کمک کن ما بتونیم این حقو به جا بیاریم. من اینجا نشستم میگم صبر بکنیم، میگم شکر بکنیم، میگم توبه بکنیم، میگم خمس بدیم، دارم میگم. اما سخته واقعا صبر بر بلایا. حضرت زینب که میطلبه کمک میخواد از حضرت زینب که خدایا به حق حضرت زینب به ما کمک کن ما بتونیم این صبر رو به جا بیاریم. خب صبر سخته، کمک میخواد. مطلب بعدی، رأیت لعلک رأیتنی فی مقام الکاذبین. خدایا شاید منو تو مقام دروغگویان دیدی. علت اصلی که یکی از علتهایی که من باعث میشه عبادتمو حال نداشته باشم همین دروغگوییه. این من میگم، نه امام سجاد علیه السلام راستگوترین آدمایی که شما فکر میکنن دارن میگن آقا اگر دروغ بگی بچه، اگه دروغ بگیم حال عبادتمون میره. خب حال عبادت بره، الان مثلا عبادت چه چیز مهمی داره که حال عبادت میره؟ انقدر لذت تو این عبادت هست، اصلا پیشرفت ما تو عبادت کردنه. اگر تو زندگیت میخوای پیشرفت کنی بهترین راهش عبادت کردنه، در خونه خدا رفتنه. لذا مهمه عبادت کردن و حال داشتن. لذا مهمه که وقتی که الله اکبر رو میگیم تلویزیون رو نچرخونیم ببینیم حالا ادامه فیلممون چی میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه فیلم. یه بابایی داشت نماز میخون، حالا محرم نرسیده من میگم دیگه، داشت نماز میخون، بعد اخبار گذاشته بود، تلویزیون گذاشته بود رو به خودش، رو داشت نماز میخون، بچه‌ش اومد این شبکه رو عوض کنه. الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم. او چی شده؟ این تو نماز داد بیداد میکنه. نماز که تموم شد دو تا فوش بچه‌ تو خاک تو سرت کنن، چرا شبکه رو عوض کردی؟ داشت اخبار میگفت. نه اینجوری میتونیم نماز بخونیم؟ این حیفه به خدا. لذا رأیتنی فی مقام الکاذبین، این که من تو مقام دروغگویان قرار میگیرم اینه. دروغ بچه‌ها آبرو آدمو میبره، اجر انسانو از بین میبره، حافظه رو هم کم میکنه. اونایی که درس میخونن اگه میخوای دروغ بگی حافظه از بین میره، آبرو میبره. مثال داریم، کریم خان زند که حالا گفته به من نگید مثلا شاه، بگید وکیل رعایا، یه مقداری مثلا میخواست تواضع کنه و بگید وکیل مثلا مردم و اینا، نگید شاه. حالا کار نداریم به کاراشون، هر پادشاهی هر شاهی، ولو اینکه گفته بگید وکیل رعایا، اشتباهای زیادی انجام دادن، اصلا کار به اعمالشون نداریم. میخوام این داستانو بگم که دروغ آبرو آدمو میبره. داستان چیه؟ اومد پیش کریم خان زن، شروع کرد گریه کردن. آی گریه میکرد. کریم خان میگه خب چته، گریه نکن، من ببینم چی داری میگی. هر کاری کردن ساکت نتونستن ساکتش کنن، هی گریه میکرد. بابا خب چته، اول بگو ما بتونیم حلت بکنیم، گریه کردن نداره که. دست و پا رو انداخته بود روی پای وکیل رعایا و همون کریم خان زن، که الان همین شیراز مسجد وکیل به علتش اینو میگن مسجد وکیل، به جای مثلا کریم خان مسجد وکیل، به خودش گفته بگید وکیل رعایا. خب هی گریه میکرد، هی گریه میکرد. وکیل رعایا مدت زمانی، یه وقت مثلا هفته یه جلسه، یه دوشنبه سه شنبه اجازه میداد که مردم بیان دیدنش، دیدار عمومی داشت. حالا اونم از اون جهت اومده بود و هی گریه میکرد. خب کریم خان گفت نگرش دارید، ببریدش یه غذایی پذیرایی بکنید، شب استراحت بکنه، فردا بیاریدش. اوردنش فردا، باز شروع کرد گریه کردن. این دفعه گفت دیگه نگهدار، بگو ببینم چی میگی. خب گو کریم خان من دو تا چشام نابینا بوده، رفتم سر قبر بابای شما و اونجا دو تا چشمامو گذاشتم و بینا شدم. کریم خان با خودش گفت خدایا این بابایی که ما میشناختیم این دزد بود، راهزن بوده. بابای کریم خان زن راهزنای سر راه بوده. کریم خان بلند شو گفت چی میگی؟ من میخواستم اصلا سنگ قبر برای بابام درست نکنم، یه سنگ قبرم براش درست نکنم، نشستی اینجا میگی دوتا چشم هم گذاشتم و بینا شدم. اینجوری که شد، کریم خان خب باباشو میشناسه، هر کسی میشناسه دیگه، میدونه این رفتارش چه شکلیه، برخوردش چه شکلی بوده. دزد بود، آدم دزده به این رزلی، راهزنای سر راه، اونم اون زمان تمام زندگی مردم ببرن، خیلی مصیبت میشده. اینجا بود که گفت باید من حال اینو بگیرم. کریم خان گفت که خب مگه نمیگی بابای من دوتا چشم شما داده، من الان میخوام دوتا چشم رو بگیرم، بابام داده دیگه، حق بابامه، من میخوام دوتا چشم رو ازت بگیرم. شروع کرد گریه کردن، دستو داد گفت برید چشمشو در بیارید. شروع کرد گریه کردن، گفت کریم خان ببخشید اشتباه کردم، میخواستم پول از شما بگیرم، اومدم دروغ گفتم. و این دروغ گفتن آبرو آدمو میبره، لو میری. کریم خان میگه اگر دوتا چشم بابام داده من ازت میگیرم، یعنی بابام داده، برید چشمشو در بیارید. دروغ گفتن خیلی آبرو آدمو میبره. اومد خدمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عرضه داشت آقا جان من چند تا گناه رو انجام میدم، یک شرابخورم، دو دزدی میکنم و سوم دروغ میگم، زنا هم انجام میدم. آقا چیکار کنم که من سمت این گناه نرم، دوست ندارم برم، به نظر شما کدومش رو رها بکنم؟ پیامبر آقا رسول الله فرمودن دع الکذب، شما دروغ نگو، سمت دروغ گفتن نرو. آقا من شراب میخورم و دزدیم میکنم و زنام انجام میدم و اینا، دروغ نگو. گفت باش. روز بعد از این که اومد خدمت پیامبر که عرضه داشت آقا من دروغ میگم، آقا فرمودن که دروغ نگو، روز اون روز بعدش اومد دزدی بکنه، با خودش فکر کرد گفت حالا اگه فردا منو پیامبر دید گفت فلانی چی کار کردی، بعد از اینکه منو دیدی آیا رفتی سمت این کاری که انجام میدی یا نه؟ خب اگه بهش میگم که نه، که دروغ گفتم، بگم نه من اتفاقا خیلی کارامو خوب انجام دادم، سمت عبادت رفتم، دروغم نگفتم، خب نه دیگه من دزدی کردم، دروغ گفتم. اگرم راستشو بگم که شلاق میخورم. خب این که دزدی نکرد. روز بعد اومد شراب بخوره، با خودش فکر کرد گفت آقا اگه پیامبر دوباره منو دید گفت فلانی روز تو چطوری گذروندی، بگم خیلی خوب گذروندم، خب دروغ گفتم، شراب خوردم. اگرم راستشو بگم که باز شلاق ممکنه بخورم. اگر رفتم سمت زنا باز پیامبر منو دید گفت فلانی چیکار کردی، بگم انجام ندادم اون کارو، خب دروغ گفتم. اگرم راستشو بگم که زندان شلاق دارم، حد باید بخورم شرعاً. لذا هر سه تا کارشو ترک کرد، زناشو ترک کرد، شرابخوریشو ترک کرد، دزدیشو ترک کرد، به خاطر یه نکته مهم، اونم دروغ. بعد اومد پیش پیامبر تعریف کرد، گفت یا رسول الله به خاطر این تنها نکته‌ای که به من فرمودین و گفتید دل کذبو و کذبو رها بکن و دروغ گفتن رو رها بکن، من دروغ رو رها کردم، از سه تا گناه هم دوری کردم. یعنی دروغ نگفتن باعث شد که این کارا رو انجام بدم. یعنی بچه‌ها دروغ کلید همه بدی هاست. دروغ بگی مجبوری کارت رو لاپوشونی بکنی، خب دروغه دیگه. پس خدایا شاید منو تو مقام دروغگویان دیدی که باعث شده از حال عبادت من کاسته بشه. خب حال عبادت اگه کاسته شد یه اتفاق مهم میفته. اگر حال عبادت من از بین بره، و اون اینه که تو روایت داریم میگه اگر حال عبادت نداشتی، اگر کسل بودی، یفسد العمل، الکسلو یا الکسلو یفسد العمل. اگر کسالت داشته باشی، تو عبادت کردن حال نداشته باشی، عبادتت فاسد میشه. اصلا انگار نه انگار عبادت کردی، نماز خونی واجبت رفته ها، ولی دیگه نیاز نیست دوباره نمازتو بخونی، نماز ظهر صبح مغرب عشا رو بخونی. اما آیا ثوابم بردی تو این نماز خوندنت؟ آیا باعث میشه فردای قیامت با همین نماز خوندن بری اونور؟ آیا پل صراط تو رو نجات میده یا نه؟ یکی از اساتید از علمای قدیم داشتن میرفتن سمت خونه شون، دیدن اجاره نشین بوده، دیدن همه وسایل زندگیشون رو صابخونه ریخته بیرون، همه شاگرد ناراحت غمگین، آقا خوشحال بود. آقا چرا خوشحالی؟ زندگی تو ریختن بیرون. اونجا فرموده بودن که من تازه میفهمم خدا داره به من نگاه میکنه. یعنی اگر یه وقتی مصیبتی برام میاد، بلایی برام میاد، اتفاقی برام میاد، نیاز نیست بریم بترسیم، دروغگویی را بندازیم که نه این تقصیر کار بوده، تقصیر اون بوده. نمیگه که من نرفتم پول بدم که نه زندگیشو خراب کنم. بله بعضی مواقع صابخونه ها بد، اما خودم هم یه وقتی مشکل دارم، اینو خیلی حواسمون جمع بکنیم. اونجا میگه میبینم خدا داره به من نگاه میکنه، تازه فهمیدم خدا داره به من نگاه میکنه. چقدر جالبه این، چقدر زیباست ما نسبت به مسائل اینجوری نگاه بکنیم. چقدر وقت داریم؟ لعلک رأیتنی فی مقام الکاذبین. امام سجاد علیه السلام میفرماید ممکنه من حق خدا رو پایمال کردم که حال عبادت کردن ندارم، ممکنه من دروغ میگم که حال عبادت کردن ندارم، و سوم رأیتنی لعلک رأیتنی فی مقام الغافلین. خدایا شاید منو تو مقام غافلین دیدی که من نماز خوندنم و حال ندارم. آقا غافلین یعنی چی؟ غافلین یعنی کسایی که نچشیدن لذت عبادت رو، غافلن. آقا دیگه نمازی داریم میخونیم دیگه، حاج آقا گیر نده دیگه، یه حرمی میریم دیگه، اول فوتبال رو ببینیم، اول والیبال رو ببینیم، اول نمیدونم المپیک و اینا رو ببینیم، بعد بریم دیگه حاج آقا دیگه. بچه لذت نماز رو بچشید میشید مثل اون عالمی که اگر اشتباه نکنم آیت الله قاضی، استاد آیت الله بهجت رحمت الله علیه ما، میشید مثل اونی که ایشون میفرمودن دیدن حالت غمگینی دارن، آقا چی شده که غمناکین؟ میترسم اون دنیا که میرم نماز خوندن خب واجب نیست دیگه، نمیخواد نماز بخونید، حال این نماز خوندن رو من دوست ندارم اونجا نداشته باشم، میترسم اونجا نماز نخونم. دیده این آقا رو ببینید، علامه قاضی رو ببینید، دیده منو ببینید، خدایا زود منو ببر بش دست این نماز خوندن اینا خلاص شم. یه وقت اینجوری میگیم دیگه. پس غفلت میکنیم، شیرینی و لذت عبادت رو نچشیدیم. چی میشه که آیت الله بهجت هر روز میره حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، میشینه اونجا، حتی یه روز در مسجد و در حرم رو بسته بودن به خاطر اینکه داشتن تمیز میکردن و یه سری تعمیرات رو انجام میدادن، همونجا جا نمازشو پند میکنه و طبق روال سابق یک ساعت دو ساعتشو میشینه و عبادت میکنه. چی میشه؟ چی میشه که آیه بهجت تو نماز وقتی نماز میخونه یه عده منقلبن، گریه میکنن، اشک میریزن؟ چی میشه که مقام معظم رهبری وقتی که نگاه میکنید تو بیاد السلام علیکم یا ابو عبدالله میگه زندگیت به هم میریزه؟ خب این لذتشو درک کردن، فهمیدن همه چی اینه، عبادت کردنه. من بهتون میگم آخر کار بهترین عبادت کردن چیه، اونو بهتون میگم، از نظر آقای بهجت هم میگم. اما فعلا این عبادتایی که داریم بررسی میکنیم، نماز و روزه و اینا خیلی مهمه، نماز خیلی مهمه. اون جوونی که نمازش ترک نمیشه گناه هم داره انجام میده، چون بعدن قطعا استغفار میکنه و توبه میکنه، همین نماز است که باعث میشه بره توبه کنه. هر کاری کردی نمازتو ترک نکن، هر کاری کردی اون کارا رو نباید انجام بدی، یا میگم هر کاری کردی نباید انجام بدی یا نه. حالا اگر اشتباه شد، غفلت کردی، پیش اومد یه اتفاق کوچیکی افتاد و رفتی مثلا یه دروغ گفتی، ولی نماز خوندن ترک نکن. حالا که خب آقا من دیگه دروغ که گفتم، اون کارو زشت دارم انجام دادم دیگه، نمازم نخونم یه روز دیگه، نه 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 نه، نمازو حتما انجام بده. تنها عن الفحشاء والمنکر نمازه، ما رو از منکر دور میکنه، کمک میکنه. اما یه نماز اینجوری بخونیم با حال، یه روز یه بار امتحان کنیم چه حالی داره. یعنی با حال بخونم 20 دقیقه بخونم نماز صبح، نه، این با حال خوندن فرق میکنه. با حال خوندن یه برای خدا بخونی، الله اکبر گفتی، فکر تو چه کنه، میدونم بدهکاری و امتحان از دست رفتت و بدبختی اون همه چی یاد نیاد، این یعنی نماز با لذت. تلاش کن میشه، از خدا کمک بخوام میشه، از امام حسین شب کمک بخوای میشه، چرا نشه. سفره رو پهن کردن که بخوایم، محرم گذاشتن که من برم بگم خدا یا این کار برام انجام بدید، کمکم کنین. نترسید که نه آجا اینا سخته، خیلی هم اتفاقا راحت، خیلی هم میشه. یعنی من انجام میدم، من اینکه نشستم فکر نه نه، ما هم اینجا نشستیم با هم دیگه دعا کنیم این کار انجام بدیم. یه خانومی ایتالیایی میگه من داشتم میرفتم روستامون، مسیحی بوده مسلمون شده، داشتم میرفتم روستا، دیدم یکی از این مسلمون ها وایساده و یک نماز باحال داره میخونه، حالا کجا، وسط راه زده کنار، وقت نماز شده داره نماز میخونه. رفتم کنار دستش ببینم چی میگن این مسلمون، حالا هی مسلمون سمونی را انداختم، دیدم داره سوره، حالا اون نمیدونسته که بعدن میفهمه، سوره حمدو میخونه، ذکر رکوع رو انجام میده. میگه وقتی که دیدم اینا رو داره میخونه قلبم لرزید، یه حالت آتش پیدا کردم نسبت به اینا. رفتم بررسی کردن و دیدم واقعا هم اینه، اصلا مشکلات من مسیحی و این مسلمونا و با فکر مسلمونی حل میکنن، با خدا حل میکنن، گم شده من تو نماز خوندن بوده. میگه همین حمدو شنیدم، سوره رو شنیدم، ذکر رکوع سجده رو شنیدم، حالم عوض شد، قلبم لرزید، لذتشو چشید، رفت مسلمون شد. لذت اینه. شما اگر لذت هیئت ابو عبدالله علیه السلام نچشیده بودید، اینجا بنشستید لذتشو چشیدید. خوشحال ترین افراد، برید تحقیق کنید دیگه، من نمیگم، اصلا حرف منو ول کنید، حرف اونایی که رفتن تو کشورهای خارجی هم تحقیق کردن هم ول کنید، حرف اون استادی هم که خودش رفته بود هیئت خارج منبر و بعد از هیئت بررسی کرده بودم ول کنید، اصلا کار نداشت، خودتون تحقیق کنید، برید ببینید تو هیئت امام حسین علیه السلام خوشحال ترین افرادن، یا تو اونایی که میرن سمت موسیقی و این برنامه‌ای که دارن، برید ببینید دیگه. یعنی اونایی که گیر میدن آقا هیئت دیوونه‌مون کردید، هر روز دارید سینه میزنید، تو سرتون میزنید، عزاداری میکنید برای امام حسین، چی میشه که تو غرب تهران، تو تهران پارس، خانوم زنگ میزنه به شهرداری تهران، آقا زمانی که اذان پخش میکنن بچه من افسرده میشه. چی میشه که به بچه یتیم میگن دیوونه؟ برید بررسی کنید ببینید اونی که عزاداری میکنه، گریه میکنه، بعد از گریه خوشحال تره، که قطعا ما زیاد دیدیم، خیلی دیدیم آقا، ما هر جور از تجربه‌ای، مشورت، تحقیقی زیاد دیدیم، بررسی کردیم دیگه. شما هم نگاه بکنید، به خوشحال‌ترا بچه یتیان یا خوشحال‌ترا اونایی هم که سمت گناه میرن، شرابو میخورن، باغ میرن، هزار تا گناه انجام میدن، اونا خوشحال‌ترن، یا این بچه‌هایی که مدام برای امام حسین اشک ریختن. من این که دیدم با تحقیق، نه این که بخوام همینجوری رو هوا حرف بزنم، با تحقیق خوشحال‌ترین افراد بچهای هیئتن، و لذتشو چشیده، درد کرده میاد برای امام حسین اشک می‌ریزه، یک ساعت وقت خودشو پای منبر می‌شینه، پای روضه‌خونی می‌شینه، خب لذت درک کرده، شیرینیشو چشیده. الان پایین نگه دیگه این ساعت نمیزنن در میده. اینجوریه دیگه، لذت چشیده، حیفه. من فقط سرفصلاشو میخونم، که امام سجاد علیه السلام فرمودن چی شده که من رفتم سمت لذت عبادت و چشیدم لذت عبادت رو؟ چی شده که ما کسل میشیم تو عبادت کردن؟ چی میشه که ما حال عبادت کردن نداریم؟ یک، لعلک رأیتنی مستخفاً به حقک. اولی چی شد؟ حق خدا رو خفیف شمردیم. الحمدلله گوش میدید. دومیش چی بود؟ رأیتنی فی مقام الکاذبین. اینکه خدای من تو دروغگویان دیدی. سومی چی شد؟ غافل بودم. رأیتنی فی مقام الغافلین. این سه تا من 8 تا هست تقریبا. رو همش هم مطلب بود، حالا دیگه میخونم. لعلک رأیتنی غیر شاکر لنعمائک. خدایا شاید من تو این دیدی که شاکر نعمتان نیستم. شکر نمیکنم. دستم شکست خدایا شکرت. پام شکست خدایا شکرت. الهی رزم به رضایی که امام حسین علیه السلام تو قتلگاه میگه، یعنی این. اینه. لعلک رأیتنی فقط تنی من مجالس العلماء. خدایا شاید منو از مجالس علما دور دیدی که حال عبادت ندارم. بریم بشینیم پای درس اخلاق یک نیم ساعت، هفته 10 دقیقه، هفته 5 دقیقه هیئت رو درک بکنیم. خب این حال عبادت میده. خدایا لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین. خدایا شاید منو تو مجالس بیهوده دیدی. 10 ساعت وقت گذاشتم تو فضا مجازی اینور اونور کردم، هزار تا برنامه دیدم، موقع نمازه. ای خدایا دوباره موقع نماز شد. نماز صبح بابا حال ندارم، بیدارم نکنید دیگه. یعنی ارزش نداره ما 5 دقیقه برای خدا وقت بذاریم؟ خب شاید اینه که حال عبادت کردن نداریم. و دو تا دیگه، لعلکه به جرمی و جریرتی. خدایا شاید به خاطر گناهامه که باعث شده حال عبادت نداشته باشم. و آخریش لعلکه به قلت حیایی. خدایا شاید بی حیا ام، شاید بی ادب شدم، به بزرگتر خودم هنوز یاد نگرفتم احترام بذارم، به پدر مادر خودم که از همه چی مهمتره هنوز یاد نگرفتم احترام بذارم. خب همه اینا باعث میشه حال عبادت کردن ما رو از بین ببره. انشالله که بتونیم هممون یه نماز باحال بخونیم، عبادت باحال داشته باشیم. یه صلوات بفرستید، من یکی دو دقیقه روزه بخونم و انشالله بدم خدمت مدعای عزیزمون. یه صلوات حیدری پسند. من یکم آبم برام آویم. هر شب جمعه میرفت مسجد جامعه شهرشون و دست فقیرا رو میگرفت. میرفت مسجد جامعه دست فقیرا رو میگرفت، میکشون سمت خونه خودشون. با این که خودش فقیر بود و پول نداشت، بهشون غذا میداد. شده بود پول قرض میکرد، اما به این فقرا و از راه مونده ها کمک میکرد. یه شب جمعه رفت مسجد جامعه بندر ترکمن که خونشون اونجاست. دید دو نفر از راه رسیدن و این دو نفر فقیرن، غذا ندارن. با خودش گفت خدایا من که طبق سیره پیامبر و اهل بیت علیهم السلام بخوام عمل بکنم، الان باید به اینا کمک بکنم، اما خدا پول نداره. اینا رو برد خونه، اومد قرض گرفت، یه شبشو غذا بهشون داد. فرداش اومد بره خونه، دوباره اومد پول قرض بکنه. خادم مسجد گفت مشهدی لطیف، میشه امشب منم بیام خونتون غذا بخورم؟ خب اینم روحیش روحیه که به همه میدون میده، همه رو میاره خونشون، شما هم بیا. مشهدی لطیف وقتی که خادم مسجد میخواست بیاد خونشون با اون دو نفری که برده بود، رفقا خادم مسجد 12 نفر دیگه هم اضافه بر خودش برد. تا اینکه مشهدی لطیف دید 12 نفر اضافه اومدن خجالت کشید. نه اینکه مهمون نواز نباشه، دوست نداشته باشه خونشون بیان، نه. گفت خدایا خب من الان میخوام به اینا غذا بدم، غذام کم میاد، خجالت میکشم دیگه. خانومش که رفت توی آشپزخونه غذا بکشه، به اصطلاح اون زمان مطبخ، پنجره رو که باز کردید، یک سید جلیل القدری داره میاد سمت خونهشون. سید جلیل القدر وارد خونه شد، خسته قیافه از وجناتشون اینجوری نشون میداد که خیلی خسته، خسته و کوفته وارد منزل شدن و نشستن. عرضه داشت فرمودن مشهدی لطیف، مهمونای مشهدی لطیف، ما خاندان رسول الله و آل الله برنامه‌مون اینه که همه با هم دیگه غذا میخوریم، غذا رو جدا نمیکنیم. هنوز نفهمیدن کی اومده خونه‌شون. سفره رو پهن کردن، به برکت دست مبارک حضرت غذا به همه اون خونواده و اون مهمونا رسید. غذا که تموم شد گفت حضرت فرمودن مشهدی لطیف، آی مهمونا، ما آل الله برنامه‌مون اینه وقتی که مؤمنان ما، وقتی که دوستداران ما دور هم جمع میشن، دوست داریم بشینن و روضه اهل بیتو بخونن. امام زمانه میگه برنامه ما اینه که روضه خونی داشته باشیم وقتی که مؤمنین دور هم جمع میشن. یعنی مثل مجلس الان. حیفه. غذا که تمام شد، امام زمان رو کردن به یه نفر گفتن شما روزه رو بخونید. نمیدونستن که امام زمانه. بهانه کردن، تابستون بود، هوا گرم بود، کولر و اینا نبود، گفتن آقا هوا گرمه ما روزه نمیخونیم و رفتن. تموم شد، هیچ کم هنوز نفهمیده امام زمان اومده. شب رفقا امام زمان اومدن به خواب مشهدی لطیف و خانومش، هر دوتا با همدیگه یه خواب دیدن. مشهدی لطیف امروز اومدم خونتونا. آقا کی اومدی خونمون؟ چه ساعتی اومدی که ما شما رو ندیدیم؟ همون سیدی که اومد خسته بود و این نکاتو گفت من بودم. خب آقا چرا خونه ما؟ چی شد که منزل ما تشریف آوردید؟ مشهدی لطیف خانوم شما 40 روز می اومد روی کنار منزل و کوچه رو می شست و اونجا هی دعا می کرد با زبون خودش، خدایا یا صاحب الزمان میشه یه روزم خونه ما بیای؟ این شد که امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف وارد خونه مشهدی لطیف شدن. آی اونایی که چله میگیرید برای امام زمان، اونی که میای به عشق امام زمان جمعه تو هیئت، مطمئن باش امام زمان داره بهت نگاه میکنه. همین الان دعا کن برای خودت، برای خانوادت، برای مریضا، بدون امام زمان داره بهت نظاره میکنه. مشهدی لطیف امام زمان رفته خونه شون. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه یا صاحب الزمان. یعنی میشه یه نگاهی هم به دل ما بکنی؟ آقا این دل گناهکار ما نیاز به نگاه شما داره. یعنی میشه تو مجلس ما هم آقا حضور برسونی؟ این شعر رو همه با هم بلدیم بخونیم و التماس دعا تحویل مدعای عزیزمون بدن. همین اول حیاتیمون، این دو هفته ای که قراره انشالله با هم باشیم، خودمونو وصل روزه ی حضرت زهرا کنیم، خودمونو وصل آقامون امام زمان کنیم. بیا نگار آشنا، همه بلدن، شب غمم سحر یه بار دیگه، بیا نگار شب غمم مرا دین مرا به نوکری، مرا به نوکری خود ای گ
مدل سخا.
این حسینش رو شما بگو.
ای گل وفا مدل سخا، می کشی مرا شرر اگر زبان زد به خیمه عزای تو، ز سوز دل صدا کنم حسین شبم گدا. می‌کشی مرا تا خبر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به ابا عبدالله دادن، ابا عبدالله خودش رسون بالا سر مادر. این صورتشو گذاشته کف پای مادر، ای صدا میزنه مادر جانم، دورید برام خیلی سخته. یه دقیقه دیگه. اما رفقا هر دیدی باز دیدی داره، یه جا هم مادر اومده بالا سر حسین.
کجا اومده؟
زن خونی میگه او زمانی که سر رو گذاشتن تو تنور، دیدم یه بانوی مجلله کمر خمیده داره میاد سمت سر حسین. این سر رو بغل گرفته ای میگه بنایه اوزه.
هر کی آقاشو دوست داره این دستاشو بیاره بالا. یه یا حسین بلند بگو التماس دعا.
از سویدای دل صدا بزن یا حسین. اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم احفظ قائدنا الخامنه‌ای،